صدای واژه‌ها،
صدای واژه‌ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا.
ایران صدا .ir.
فصل ششم.
آنقدر ناز نوازشش کردیم تا بالاخره از کرختی شوک صبح بیرون آمد. کمی پرهیز میکرد از نبات، اما فهم عاشقانش همان حس مادری و دختری مثل نخ و سوزن که بدون هم کارایی ندارن قنچه را محکم میکرد. انتظاری از او نمیرفت و والله همینقدر که تاب آورده کار ده مرد است. شاید اگر من جای او بودم، اگر نبات جای او بود، همان لحظه دق میکردیم. مگر دق کردن چیست؟ دق کردن ذره ذره آب نشدن است، یک باره و ناگهان ویران شدن است. دق کردن کار هر کسی نیست، ظرفیت تمام شده می خواهد. دق کردن عقبه دارد، دوم دارد. یک شبه نمی شود دق کرد، یک عمر زجر کشیدن و آهسته آهسته سوهان خوردن دارد. با همه این تفاصیل است که می دانم غنچه دق نکرده، و این دق نکردن یعنی تا سالها، تا جایی که جا دارد و عمر، باید هی سوهان بخورد و هی ذره ذره آب برود و کم بشود. بیبی کیک را از توی یخچال درآورد و آقا جان رویش شمع 7 سالگی گذاشت. دخترم 7 سالش تمام می شد و می رفت توی 8 سال. با کبریت شمع را روشن کرد. بچه خرگوش توی بغل قنچه بود و ما دور میز نشسته بودیم. بچه خرگوشش خیره شده بود به شعله شمع، انگاری هپنوتیزم شده باشد. به زور نفس گرفته را داد بیرون و شمع را خاموش کرد. ما دست زدیم برایش، لبخند زد و کادوهایش را باز کرد. عروسک و دفتر نقاشی و مداد رنگی و یک قواره چادر نماز که بیبی و آقا جان برایش گرفته بودند. چاقو گرفت و کیک را از جایی که بیبی نشان داد برید. کیک یک توت فرنگی بزرگ بود، با گیلاس تزیین شده بود و با خامه رویش نوشته بودند تولدت مبارک. چند تا قنچه شکلاتی هم در 4 طرف کیک کار شده بود که آقا جان به هیچ کدامشان رحم نکرد. نبات فقط لبخند زد و اشک توی چشمهایش را با قدرتی ماورایی و مادرانه همون جا نگه داشت. بغض گلویش را کبود کرده بود. کیک را تکه تکه خوردیم و بقیهش را بیبی برگردان توی یخچال. قنچه چادر نمازش را سر کرد و با هدیه ها و خرگوشش برگشت سر جای خودش. آقا جان جعبه کوچکی با کمی پوشال کنار بالش قنچه گذاشته بود و خرگوشش شبها می رفت توی جعبه و همونجا می خوابید. کمی بعد ویلچر نبات را هل دادم و رفتیم توی اتاق خودمان. آهسته بلندش کردم و روی تشکش نشست. زور زد و خودش را جابجا کرد. جای جراحت پایم تیر می کشید. پای مصنوعیم را در آوردم، گذاشتم روی ویلچرش، کنارش دراز کشیدم. پای قطع شده یه چپ من و پای راست قطع شده او جفت شده بودن به هم. خانه ساکت بود. صدای پارس سگ‌ها از دور به گوش می رسید. چراغ‌های خانه به جز نورافکن بیرون خاموش بودن. نور روی هویج‌ها رژه می رفت. به رسم قدیم سر نبات روی بازویم بود. نگاهش کردم. هیچگاه شیفتگیم نسبت به او کم رنگ نشد. نگاهم کرد. گفتم در اولین فرصت میرم برات یه پای مصنوعی میگیرم. خیلی زود بهش عادت میکنی، میشه عین پای واقعیت. حرفم را باور کرد، با لبخندی سر تکان داد، پیشانیش را بوسیدم. من از خستگی خیلی زود خوابم برد، اما نبات خوابش نبرد. تا ساعتها روی بازویم اشک ریخت. گواهم آستین است که صبح وقتی بیدار شدم هنوز خیس بود. پا شدم، بی سر و صدا از اتاق رفتم بیرون. دیدم آقا جان سر جایش نیست. از اتاقم رفتم بیرون. آقا جان روی صندلی گهواره‌ای نشسته بود. آفتاب تیغه‌اش را کشیده بود به سینه آسمان. متوجه آمدنم شد. سلام کردم و صبح بخیر گفتم. هراسی داشت. گفت پسرم، انگار زاد و ولد موشا چند برابر شده. اینطوری پیش بره محصول که هیچ، خاک اینجا رو هم می‌خورن. نگاهی کردم، این طرف و آن طرف جسد موش‌های درشتی که آقا جان با تفنگ بادی سرشان را ترکانده بود افتاده بودند. رفتم توی انباری و دستکش گذاشتم و گونی برداشتم. وارد دشت شدم. گونی با هر موشی که میانداختم داخلش سنگین تر میشد و بیشتر شکم بر می داشت. آنقدر که هویج خوردن چاق و چله شدن. ناگهان چشمم گیر کرد به یک مین ضد نفر که یک قدم جلوتر از من افتاده بود روی خاک. به آقا جان نگاه کردم. روی صندلی چشم بسته بود. روی زانو نشستم. نمی فهمیدم چرا این دشت، این خاک باید این همه مین ضد نفر بالا بیاورد. بارها همه جایش را نقطه نقطهش را پاکسازی کردم. اصلا انگار این زمین مین می زاید. به رسم تخریبچی ها دور مین را خالی کردم. طی این سالها حتی پلاستیک خشک و سفت مین هم پوسیده، آنقدر که حتی می توانی ساچمه های وحشیش را که مثل دندان موش ها برق می زنن بشماری. بسم اللهی گفتم و در آوردمش و خونسایش کردم. موش بعدی را هم از دم برداشتم. دندان درشتش برق می زد. انداختم توی گونی. مین را هم همراهش توی گونی گذاشتم. شمرده شمرده رفتم تا سیم خاردارها. تانک سوخته از دور تماشایی بود. صبحها حال عجیبی داشت. تنها تر از همیشه به نظر می آمد. بوی لاشه و خون موشها سگها را بیدار کرد. سوت زدم. دویدن. مثل همیشه گرسنه و وحشی. گونی را تاب دادم و پرت کردم سمتشان. گونی را دریدند و موشها را تکه پاره کردند. دم تکان دادند و رفتند دوباره سمت تانک سوخته. مسیر برگشتشان را با نگاه مضطرب تعقیب کردم. به دلهره قدم برداشتم. دوباره همه جا را وارسی کردم. چیز جدیدی نظرم را جلب نکرد. به هویج‌ها سر زدم. علف‌های هرز را برداشتم. دندان خورده‌ها و جویده شده‌ها را جدا کردم. به حساب من تا چند روز دیگر آماده برداشتند. شیر آب را باز کردم و شلنگ آب را بردم سمت قسمت تشنه‌تر دشت. از آنجا آب سرازیر و پخش می شد بین هویج‌ها. دستکشم را دوباره توی انباری گذاشتم و می خواستم برگردم که متوجه شدم یکی از نارنجک‌های توی جعبه مهمات سر جایش نیست. دور و بر را نگاه کردم اما چیزی ندیدم. آمدم بیرون و برگشتم به اتاق. بیبی چای دم داده بود. قنچه هنوز خواب بود. رفتم سمت بیبی. می دانست حال و روزم را. دستش را گرفتم و بوسیدم. بی مقدمه و آهسته گفت: آدمی که دلش گرفته نه قوتی تو پاهاش داره نه زوری به بازوهاش. گفتم: انگار گیر کردم بیبی. گفت: مگه نه این که باید یه آهوی سلاخی بشه تا از نافش بشه مشک استخراج کرد. انگار گلستان و بوستان سدی با هم به حرف آمده باشن شانه را دادم بالا. گفتم: بیبی چرا سرنوشت من انقدر زشته؟ گفت: کدوم سرباز جنگی از جنگ برگشت که تو دومیش باشی؟ گفتم: آخه تا کی باید جگرگوشه های مردم برن رو مین؟ تا کی باید تلفات داد؟ جنگ ها تموم شدن و تلفات تموم نشد. گفت: اگه کم آوردی فرار کن. گفتم: به کجا؟ گفت: به خدا. گفتم: مگه خودت نمیگی آدمی که دلش گرفته نه قوتی به پاهاش داره نه زوری به بازوهاش؟ گفت: آره، ولی همه که یه بیبی مثل تو ندارن فراریشون بده. اشکم در آمد. بیبی را محکم بغل کردم. آن لحظه جبهه من آغوش مادرم بود. خودم را چسباندم به خط مقدمی که او بود. ای کاش میشد همینجا توی بغل بیبی شهید بشوم و جنازه ام هم بر نگردد. همینجا مفقود بشوم، گمنام بشوم، توی آغوشی که وطن من بود، جغرافیای بینام نشان شدنم بود، آخرین امیدم برای تکه پاره شدن بود. تا بیبی سفره صبحانه ساده من را پهن کند، قنچه با قلقلک زبان زدن خرگوشش از خواب بیدار شده بود. چشمایش تنگ بود و لبهایش به هم پیچیده شده بود. نشستم روی زمین و چهار دست و پا رفتم سمت قنچه. گفتم: قنچه جون، بیا که بابا عصب شده، به پر سوار شو. قنچه زغ زده بلند شد و با تمام زور صبحگاهیش با دست و پاهای لاغر و نحیفش پرید پشتم و پیتکو پیتکو کرد. من راه افتادم. رفتم سمت سرزمین رویاهایش، به باقی که شاپرکهایش یک لحظه و یک جا بند نمی شدند و مدام از روی گلی می پریدند روی گلی دیگر. با اینجا که فقط صدای خنده از ته دل بچه ها شنیده می شد. چهار دست و پا تمام دور اتاق را دویدم و شیهه کشیدم. یک جایی توقف کردم. گردنم را کشیدم و صاف کردم. سرم را آوردم بالا. سیب گلویم که کاملا برآمده شد، به صدای اسب‌های توی کارتونا گفتم: یالم می‌خوره. غنچه یک دستش را از توی یقه‌ام که سفت چسبیده بود رها کرد تا پهلوی گردنم را بخاراند که ناخن بیاندازد توی یالم. همون لحظه بود که شانم را خالی کردم و او کج شد. آرام رهایش کردم روی گلبوته‌های فرش. او ریسه رفت از خنده و من زیر گلویش را می‌خواستم بخورم. در اتاق باز شد. دیدم نبات دارد زور می‌زند تا خودش را از اتاق بکشد بیرون. صدای خنده قنچه ناگهان قطع شد. سری از جا پریدم و رفتم سمت نبات. گفت: باید عادت کنم به این وضعیت در جون. سر جایم ایستادم. مشتهایش را روی زمین کاشت. لبهایش را گاز گرفته بود اما بازوهایش می لرزید و نمی توانست. بغلش کردم و نشاندمش کنار سفره. قنچه سر جایش نشسته بود. مغموم شده بود. نبات یک لقمه کوچک درست کرد. کمی نان و تکه‌ای پنیر. دستش را به سمت قنچه دراز کرد. قنچه مکث کرد اما یواش خودش را جابجا کرد و کنار نبات نشست. لقمه را از دستش گرفت و شروع کرد به خوردن. به بیبی نگاه کردم، سر تکان داد. آقا جان هم با دست‌های شسته آمد. همه دوباره دور سفره نشستیم و مشغول خوردن صبحانه شدیم. خرگوشمان هم بود. وسط درد کشیدن‌ها یادم آمد که امروز روز تولدم است. 8 اردیبهشت. روز تولدم همزمان است با روز تولد صدام حسین که متولد 28 آوریل 1393 است که به قمری می شود 16 صفر یا 16 دو 1356 که شمسیش می شود 8 دو 1316. دارم فکر می کنم که شاید همین لحظه که من توی آمبولانس دارم از خط منتقل می شوم به بیمارستان صحرایی، همین لحظه که چشمهایم کمسو شده اند، سرگیجه دارم و دهانم خشک شده و ضربانم کند می زند و خواب آلودگی شدیدی احساس می کنم، صدام هم دور میز نهارخوریش نشسته باشد و همراه همسر و بچه هایش تولدش را جشن گرفته و آماده است که شمع‌های روشن روی کیک هویجی بزرگ و پرخامه‌ای روبرویش را فوت بزند و بعد هم زمان که دارند برایش دست می زنند و هورا می کشند و چند عکاس خبری هم عکس و فیلم می گیرند، با سرنیزه‌ای کیک تولدش را مثل قصابی که راسته گوسفندی را با چاقوی تیز قصابیش می برد برش بدهد و بعد کادوهایش را یکی یکی باز کند. داخل یکی کلت باشد و داخل یکی دیگر شیشه ای از بهترین شرابهای ارمنی و داخل آن یکی کادو سر بریده یکی از رزمنده های ما. دارم هزیان می بافم که می رسیم. راننده ترمز می زند. سری پیاده می شود. در را باز می کنند و مرا سوار برانکارت می کنند. در را بستند و آمبولانس با پیکر شهیدی که کنارم بود از محوطه بیمارستان صحرایی دور شد. مرا داخل چادری بردند. آفتاب اردیبهشت بود و این گرما هیچ ربطی به بهار و بهاری بودن نداشت. داخل چادر چند تخت کنار هم ردیف کرده بودند. بیشترشان پر بودند. فرصتی برای دیدن نداشتم. صفحه ذهنم سفید بود. سری پزشک و دو پرستار آمدند. آقای دکتر مرد جوانی بود با صورت روشن. پلک پایینم را کشید جلو، با چراغ قوه کوچکی اندازه مردمکم را محاسبه کرد. سری مورفین تزریق کردند. زخم را نگاه کرد. با قیچی شلوارم را پاره کردند. با بتادین شستشو دادند. گفت: دردت کم میشه اما بیهوشت نمی کنم. طاقت داری بخیش کنم؟ سر تکان دادم. پارچه لوله شده ای را توی دهانم گذاشتن. لای دندان ها با اولین فرو رفتن سوزن دادم در آمد اما از پارچه رد نمی شد و توی دهان خفه می ماند. دکتر خودش دست به کار شده بود و مثل خیاطی زبردست پوست تهران را جمع کرد و با دقت دوخت. چشم که باز کردم سرومی به بازویم وصل بود. داخل سنگر کوچکی بودم. کنار من یکی از رزمنده ها خوابیده بود. سنگرمان به اندازه 3-4 نفر بیشتر جا نداشت. یکی از پرستارها با لگن آب نشسته بود و پای این مجروح را پاشویه می کرد. تکان که خوردم پرستار به من نگاه کرد. گفت: برادر بیدار شدی؟ سر تکان دادم. دهانم خشکیده بود. می دانست. از روی کلمن آبی که کنار دستش بود لیوان شیشه‌ای مربا را برداشت. داخلش کمی آب ریخت و داد من بنوشم. خودم را جابجا کردم. پشتم را تا نیمه تکیه دادم به کیسه‌شن‌های سنگر. گفت: مرحله دوم عملیات انجام شده. خیلی زخمی داریم. من میرم سر کارم. اگه تونستی یه حالت بهتر شد، تبشو کنترل کن. پشه خاکی نیشش زده. تب داره. نمیارزه پرستارمونو توی این موقعیت بفرستیم عقب. بمونه بهتره. جای یکی خالی بشه، پر نمیشه دیگه. انشاءالله یکی دو روز دیگه حالش بهتر میشه. میاد کمکمون. به نظرم به این همه توضیح نیازی نبود. همین که میخواست پاشیه کنم رفیقش را انجام میدادم. گفت و لیوان مربا را از دستم گرفت و گذاشت روی کلمن آب و پا شد که برود. قبل از رفتن گفت سرومت که تموم شد خبر بده درش بیارم. آب هم زیاد نخور. برات خوب نیست. گفتم چشم. رفت بیرون. نور تند فضای آزاد به داخل سنگر که می آمد رام می شد. نگاهی به قطرات تند سروم انداختم و به موهایش که از ته تراشیده شده بود. آنقدر تبش شدید بود که لباسش را از تنش در آورده بودند و لختش کرده بودند. فقط یک چفیه سیاه انداخته بودند روی کمرش. گاهی ناله آرام از ته گلویش در می آمد. بیرمق بود. تمام پیشانی و زیر گلو و سینه‌اش را دانه های درشت عرق پوشانده بود. تا غروب طول کشید که سرومم تمام شود. دیگر پرستارها را صدا نزدم. خودم کشیدمش بیرون. لوله ها را محکم دور مخزن سروم گرداندم و گره زدم و گذاشتم کناری. درد داشتم اما حالم بهتر بود. هنوز باور نمی کردم که یک پایم را از دست دادم. احساس گرسنگی می کردم. صدای اذان که آمد با خاک روی کیسه شن تیمم کردم و همانجا هر طور که می شد نمازم را خواندم. نور بیرون کم کم از بین رفته بود. داخل سنگر شده بود شب اول قبر که همان پرستار با روپوش خونی آمد داخل. سلام و احوال پرسی کرد. گفتم فانوس ندارین؟ بدون اینکه حرفی بزند رفت بیرون و کمی بعد با فانوسی روشن برگشت. نشست کنار رفیقش. نبضش را گرفت و گفت حالش چطور بود؟ گفتم تب داشت. گفت پاشویش کردی؟ سر تکان دادم. گفت اشکال نداره. تبش خیلی پایین اومده. اگه یه وقتی دوباره تبش بالا رفت حواست باشه بهش. گفتم من میمونم یا میفرستنم عقب؟ گفت دکتر گفته زخمت بهتر بشه فردا میتونی برگردی. برگردم کجا؟ خط یا خونه؟ گفت هر جا دوست داری. پیشانی عرق زده دوستش رو بوسید و پارچه‌ای که خیس کرده بود را چلاند و گذاشت روی پیشانیش. قبل از اینکه برود بیرون گفتم سربازه؟ گفت آره، فقط تو رو خدا مواظبش باش. شام هم برات میارم. گفت و با عجله رفت. گاهی سر و صداهایی از بیرون می آمد. چند دقیقه نگذشته بود که بیدار شد. چشمهای تبدیدش سرخ بود. زیر سوسوی فانوس هم سرخی چشمهایش دیده می شد. نگاهم کرد. معلوم بود که از عالم هپرود برگشته. گیج و منگ بود. گفتم سلام برادر، خوبی؟ انگار حالت بهتره. سر تکان داد. مثل خودم که تشنم بود گفتم تشنه ای؟ لبخنده با حیا و نازکی روی لبهایش جا باز کرد. خودم را کشیدم روی زمین و لبهایم را گاز گرفتم. از کلمن لیوان را پر آب کردم و بردم سمت لبهایش. آرام آرام همه آب توی کلمن را خورد. دوباره برگشتم سر جایم. انگار به یک گلدان خشکیده آب داده بودم. با صدای خستهش پرسید رفیقم کجاست؟ گفتم کلی مجروح آوردن. خیلی سرش شلوغه. ولی چند بار اومد بهت سر زد. گفت لعنت به این پشه ها. همینقدر که حرف زد انگار باقی مانده ی انرژیش از بین رفت. به سرفه افتاد. گفتم آروم باش. استراحت کن. گفت سوزش دارم. گفتم تبت خیلی بالاست. باید استراحت کنی. بخواب. شام که آورد صدات می کنیم. از بیرون صدای آمد و رفت مدام آمبولانس ها می آمد و انفجارهایی در دور دست که زمین را مدام می لرزاند. گاهی نگاه هم به صورتش بود و کمی به فانوس خیره می شدم. چهره نبات را توی حول و ولای شعله فانوس و آن بیقراری زرد و آبیش می دیدم که ناگهان موشی نه بزرگ و نه کوچک دم سنگر ظاهر شد. هیکلش اندازه یک مشت مردانه بود. شکمش پر بود. نگاهش کردم. تکان نخوردم. منتظر ماندم ببینم چه کار می‌خواهد بکند. چشم گرداندم و بو کشید. سوسوی فانوس کفاف کل سنگر را نمی‌داد. از در سنگر که وارد شد تعقیبش کردم اما ناگهان غیب شد. هر چه نگاه کردم دیگر ندیدمش. در آن سایه روشن انگار آب شده و رفته بود توی زمین. بیشتر نگاهم به سمت کلمن آب بود. می‌دانستم هر جا آب باشد سر و کله اینها هم پیدا می‌شود. مجروح دوباره غرق در عرق شده بود. انگار در تب داشت می سوخت. هی به خودش میپیچید. دستمال روی سرش رو برداشتم و برگرداندم. میخواستم پاشویش کنم اما درد توی پایم امانم رو بریده بود. خدا خدا میکردم که پرستار دوباره بیاید. شاید نیم ساعتی گذشت تا پرستار دوباره آمد. با دو تا کاسه، یکی پلو مرغ بود و آن یکی سوپ. نمیدانم از کجا آورده بود. کاسه غذای مرا داد دست خودم. قاشق نداشت. گفت پاشویش کردی؟ گفتم نه، دردم زیاده. فقط تونستم بهش یه لیوان آب بدم. گفت فدای سرت برادر. گفتم داداششی؟ نگاهم کرد، خجالت کشید. از حیایی که در چشمایش گل میداد میشد فهمید که شبیه هم هستند. لبخندی زد و توجهی دیگر نشان نداد. با دستهایم برنج و مرغ را لقمه میزدم و میبلعیدم. از گرسنگی سویی به چشمایم نمانده بود. همانطور که غذا میخوردم پرسیدم، یهو دوباره تب کرد، خیلی عرق زد، بیتاب بود. سر تکان داد، آرام صدایش زد و آهسته بیدارش کرد. گفت خوبی؟ خوب نبود. به خودش میپیچید. گفت داداش خیلی سوزش دارم. گفت تب داری داداش؟ عادیه. ابرو داد بالا، ظرف غذایم را گذاشتم پایین. همونطور که لقمه توی دهانم را قورت میدادم، خودم را کشیدم سمتش. سنگرمان بوی پلو مرغ گرفته بود. گفتم دقیقاً به همون بگو، کجات میسوزه؟ پرستار متعجب نگاهم میکرد. چشم گرداند و به دوستش نگاهی کرد و بعد به من دوباره چشم دوخت. میخواست دوباره مردمک بگرداند که گفتم داداش چته؟ خجالت نکش. قبل از اینکه دوباره به پرستار نگاه کند با چشمای سوخته از تب و آتشش به من خیره شد. چانه‌اش را چند بار بالا و پایین داد که گوشت را بیاور جلو. همونطور که کج شدم گوشم را چسباندم به لبهایش. آهسته گفت نشیمنگاه. سرم را مثل یک افی آوردم بالا، یک افی که خطری احساس کرده باشد. باقی مانده یه پلو مرغ توی دهانم را دادم پایین. با حرکت سر چفیه را نشان دادم. قضیه هنوز برای پرستار مبهم بود. ابروها را بالا دادم و آهسته گفتم نشیمنگاه، اونجاش میسوزه. پرستار بعید میدانست انگار. با ناباوری نگاهی به دوستش کرد. پلک بسته بود و احساس سوزشش را داشت گاز میگرفت. آهسته طوری که او نشنود گفت داره هزیون میگه. گفتم یه معاینه‌ای بکن، جای دوری نمیره. خسته تر از آن بود که بخندد، لبخندی زد. من هم خودم را کشیدم پایین. پرستار از آن طرف دور زد و زانو به زانو آمد. شعله فانوس را بالاتر آورد و فانوس را داد دست من. بسم الله گفت و چفیه را آرام داد بالا. تا نور تابید موش با لب و دهان خونی سر برگرداند و زل زد به ما. بی اختیار داد زدم موش. موش تا صدای مرا شنید از زیر دست پای ما مثل گلولی شلیک شد و فرار کرد و از سنگر رفت بیرون. پرستار انگار لال شده بود. دوید و رفت با یکی از پرستارها برگشت. دوستش را گذاشت روی برانکارد و بردن. نگاه هم به در سنگر بود، به همانجا که موش آمده بود. با ترس و دلهوره بقیه پلو مرغ سردم را خوردم. سیر نشده بودم. سوپ سردی که خورده نشده بود را هم برداشتم و یک جا سر کشیدم. تازه قوت افتاده بود به جانم. خوابم گرفت. با صدای پرستار بیدار شدم. تا دیدمش پرسیدم حال رفیقت چطوره؟ گفت کزاز زدیم و زخمشو شستشو دادیم و پانسمان کردیم. فرستادیمش عقب. گفتم آخه چطور متوجه نشده بود؟ گفت آخه 40 درجه تب داشت. اشکش در آمده بود. روپوشش را عوض کرده بود. دیگر لکه خون روی لباس سفیدش دیده نمی شد. کمی دلداریش دادم. اشکش را پاک کرد و گفت انشالله شما هم آماده شو، یه آمبولانس گیر آوردم برات. داره شهید می بره معراج. گفتم تو رو هم ببرن. تشکر کردم و کمک کرد تا بلند شوم از جایم. لیلی کنان و دست به دیوار گرفته از سنگر آمدم بیرون. تا عقبه 3 ساعتی راه بود. آمبولانس کمی آن طرفتر از سنگر ایستاده بود. راننده در را باز کرده بود. آمد و زیر بغلم را گرفت و سوارم کرد. دست تکان دادم و راننده در را بست. روی شهید را ملافی انداخته بودند. همراه راننده 2 نفر دیگر هم جلو نشسته بودند. صدایشان می آمد. فاتحه‌ای برایش خواندم. دست اندازها تمامی نداشتند. فضای توی کابین تقریبا تاریک بود. گاهی سایه روشنی در کابین بازیگوشی می کرد و بر ملافه روی پیکر سر می خورد. انگار تأثیر مورفین از بین رفته بود و نعشگیش از تنم بیرون رفته بود. درد شدیدی به پایم چکش می زد. چیزی مثل اره دندانه دندانه روی کشالم می رفت و بر می گشت. راننده با بچه ها مشغول حرف زدن بود. به یکی از آنها که سن و سالی کمتری داشت گفت جریان این شهید چیه؟ گفت پری روز داداشش شهید شد. میگن دوقلو بودن. هنوز پیکر داداشش تو معراجه. نمیدونم چطوری میخوان به مادرش بگن. دوتا برادر، اونم دوقلو. دیگر چیزی نشنیدم. باورم نمیشد. این جنازه قول همون شهیدی بود که توی آمبولانس خط تا بهداری همراهش بودم. همونی که هی شانه خسته او را در پس دردهای خودم چنگ زده بودم. طاقت نیاوردم. ملافه را کنار دادم. خودش بود. انگار سفرم کش آمده باشد. انگار امروز ادامه دو روز قبل است. همون شهید با همون صورت با همون خال سیاه که روی گونهش خودنمایی میکرد. همون ریش نرم و همون ابروهای نازک ظریف که انگار کنارهایش را به دقت برداشته باشند و رونقی به سیمایش داده باشند. اشکهایم مال خودم نبودند. اختیار اشکهایم را نداشتم. ملافه را آرام بالا دادم و گریه گریه. بیحال شدم. با ایستادن آمبولانس به خودم آمدم. احساس میکردم پایم کاملا کرخت شده. راننده با چشمای خسته از آن همه مسافتی که آمده بودیم در را باز کرد. گفت برادر شرمنده باید بیارمت پایین که پیکر رو به معراج تحویل بدیم. میخواستند کمکم کنن. خودم نخواستم. خودم را روی یک پا کشیدم بیرون. گفتم یه هوای عوض کنم بهتره. دوتا از بچه های معراج آمده بودن دم آمبولانس. داشتن اسم و فامیل شهید را پرسجو می کردن. لبهایم را گاز گرفته بودم. راننده دوباره زیر بغلم را گرفت و آهسته آهسته رفتیم سمت ورودی معراج. به دوروبر نگاه کردم. ما توی حیات مسجد بودیم. پیکرها را می آوردن اینجا. رفتم دم در. بیشتر از 10 تا 5 سخفی و چند تا کولر کار می کردن و هوای توی مسجد را خنک نگه می داشتن. ایستادم دم در. پیکرها کنار هم چیده شده بودند با کمی فاصله. نظم خاصی بین آنها برقرار بود. مثل مهره‌های یک بازی بودند. مهره‌های بیرون افتاده از بازی. آنجلوتر یکی وسطشان نشسته بود. من پشتش را می‌دیدم که صدایی از پشت کنارم زد. برادر اجازه بده. از کنار من عبور کردند و وارد صحن مسجد شدند. آنکه عقب برانکارد را گرفته بود صدایش را بالا برد و گفت حجت جان برات مهمون اومده. سر برگردان نگاه کرد به برانکارد. دو زانو نشسته بود. حجت بود. برادرم. دست پایم را گم کردم. داد زدم. حجت. سراسیمه پریدم به جلو. راننده همراهیم کرد. درد کشیدم و رفتم سمت حجت. پوتی نداشتم. فقط یک جوراب کثیف و خاکی پایم بود. از بین شهدا عبور کردم. فضای داخل خنک بود. اما به وضوح می شد بوی تن بی جان و روح پیکرها را احساس کرد. دم کردگی و خفگی غالب بود. نفس را قفل می کرد. حجت با دیدن من فقط لبخند زد. قاب درشت عینکش همان قاب سیاهی که همیشه از او هنرمندی تمام عیار می ساخت اول دیده می شد. دو زانو با جسه نحیفش نشسته بود. جلوی پایش مقداری مداد شمعی و مداد رنگی و چند تا ماژیک ریخته بود. داشت روی ملافه سفید یکی از شهدا نقاشی می کشد و اسم فامیل می نوشت. منگ و مبهود آمد به نظرم. تماشایش گنگ بود، چشمایش عمیق بودن انگار. همانجا ایستادم، کمی دورتر از این که به او برسم. راهم را کج کردم سمت بچه های معراج. پیکر شهیدمان را گذاشته بودن روی زمین. صدایش کردم، همان که شوخ‌تر بود فهمیده بود مجروحم. سری سمتم آمد، گفتم جریان حجت چیه؟ گفت میشناسیش؟ گفتم آره بابا، داداشمه. گفت جدی؟ خدا رو شکر، چند روز اینجاست. گفتم چشه؟ گفت موجی شده، خونپاره خورده تو سنگرشون، هر 4 موجی شدن. گفتم اینجا چی کار میکنه؟ گفت نمیدونم، آوردنش اینجا ولی آرومه، کاری به کسی نداره، اصلا سر و صدا نمیکنه. رو ملافه ها و کاورها نقاشی میکشه، اسم شهدا رو مینویسه با ماژی. ماشالله چه خطی هم داره. سر تکان دادم، گفتم آره خوشنویسه، هنرستان درس خونده. شانم را چسبید و گفت خدا رو شکر که زنده است، انشالله حالش بهتر میشه، برو پیشش باش حرف بزن. برگشتم سمت حجت، کنارش فرود آمدم، افتادم، نشستم، پایم را دراز کردم. حسابی مشغول نقاشی کشیدم بود. اشکم میریخت و لبخند میزدم. آرامشم را حفظ کردم. نفسی گرفتم و کمی فقط نگاهش کردم. بعد گفتم داداش، برای دیدن تو آدم باید تو معراج بیاد؟ نگاه هم کرد، انگار چهره من برایش آشنا بود. گفتم این رسمشه؟ که ما وسط آتیش و خاک و خون و زخم باشیم، تو وسط معراج زیر باد کولر و پنکه با رفیقات؟ منگ نگاه هم می کرد. مثل ماشین تایپ کلمات در ذهنش پشت مزار مردمکهایش تایپ می شدن. گونه هایش چند بار عصبی پریدن. پشتش را نوازش کردم و دست کشیدم. بچه های معراج دور ما ایستاده بودند و نگاهمان می کردن و اشک می ریختن. روی همه ملافه ها خانه کشیده بودی و خورشیدی با چند پرنده در آسمان. یک شاخه گل سوسن هفت پر و یک لاله سرخ. از دودکش خانه دود قرمزی می رفت بالا. یک رزمنده با اسلحه و کلاهخود کشیده بودی. روی بعضی ها یک پدر و مادر. روی بعضی ملافه ها یک پدر و دختر. یک مادر و یک پسر. زیرشان هم به نستعلیق خانایی نام و فامیلی شهید را نوشته بودی. روی بعضی ها هم به قلم درشت نوشته بودی گمنام. با بچه های معراج هماهنگ کردم که حجت را پیش خودشان نگه دارند تا در اولین فرصت کسی را بفرستم و او را ببرد. سوار آمبولانس شدم. در بیمارستان معاینه و بستریم کردند. این همه ایستادن و حرکت برایم خیلی ضرر داشت. توانم را دزدیده بود. در اولین فرصت با همکاری بچه های تعاون زنگ زدم به پادوی آقا جان. زرقام آمد و نشانی معراج را دادم. رفت و حجت را برداشت و به آسایشگاه تحویل داد. یک هفته ای را در بیمارستان بودم. نبات تمام این هفت روز را کنارم بود. در بیمارستان بودم که خبر آوردن پیکر جواد را تحویل خانواده دادن. آقا جان لج کرده بود. دوباره به لج افتاده بود. گفت باید شهیدم و خودم بشورم و غسل بدم. جواد آخری بود. تحتقاری بود. آقا جان جانش را برای جواد می داد. نفسش به جواد بسته بود. بیشتر از بغل بیبی جواد توی بغل آقا جان بود و بزرگ شده بود. رفتم غسال خانه. پیکر را آوردن. در نایلون پیچیده شده بود. غسال رفت جلو. دستش دستکش بود و به پایش یک چکمه سیاه. آقا جان او را کنار داد. گفت فقط من می دونم جواد و چطور باید شست. راست می گفت. جواد یک حمام بدون آقا جان نرفته بود. اصلا آقا جان اجازه نداده بود جواد تنها برود حمام. می رفت و مثل مادرهای وسواسی جواد را می شست. پشتش را لیف و کیسه می کشید. سر و صورتش را با صابون آنچنان می شست که جواد می شد مثل یک سیب پوست کنده. ما می دانستیم آقا جان چه می گوید. من با عصاهای زیر بغلی آرام آرام رفتم جلو. به آقا جان گفتم آقا جان نصف سرش رفته. می بینی حالت بد می شه. بذار بنده خدا خودش بشوره. سر تکان داد، قبول نکرد، پیراهنش را درآورد و داد دست زرقام. رفت جلو، نایلون را آرام از دور تن جواد درآورد. با مردهای فامیل ایستاده بودیم و نگاهش می‌کردیم. بدن روی سنگ سرد غسالخانه افتاده بود. جواد کوچک بود، قد و قامتی نداشت، به زور 18 سالش شده بود. حتی صورتش هم کمتر از این نشان می‌داد. منتظر بودیم که آقا جان بگوید تا شیر آب را باز کنند، اما آقا جان دمپایش را در آورد و رفت کنار جواد. روی سنگ غسالخانه دراز کشید. همه داشتن گریه می کردن. من همون چند قدم را با عصا رفته بودم برگشتم عقب. بازویش را مثل همیشه گذاشت زیر سر به هم ریخته جواد. بازوی دیگرش را روی سینه جواد گذاشت. دلش آرام نمی شد. از غسال حوله خواست. حوله احرام را داد به آقا جان. حوله را مثل پتو پهن کرد روی سر تنشان. انگار دلش میخواست مثل همیشه که با هم میخوابیدند دوباره بخوابند. انگار یک پتوی سفید کشیده بودن رویشان. آن زیر داشت حرف میزد. گریه نمیکرد. فقط حرف میزد. صدای جواد جان جواد جانش را تشخیص میدادم. بیشتر مردها از گریه بیحال شده بودند. یک جایی فهمیدم آقا جان هم بیحال شده. با غسال رفتیم جلو. حوله را برداشتیم و غسال یک کاسه آب آورد و پاشیدیم روی صورت آقا جان. اولین بارم بود که به جای آقا جان صدایش می زدم بابا. به خودش که آمد از روی سنگ غسالخانه آمد پایین. آتش او را سوزانده بود. دست در زیر پیراهنی سفید و رنگ رو رفتش انداخت و گریبان پاره کرد. آرام نمی شد. زرقام پیراهنش را آورد. آرام پوشاند به تنش. با صابر دکمه ها را یکی در میان و پس و پیش برایش بستیم. شیر آب را باز کردن، شروع کرد به شستن جواد، با دقت، با وسواس، مثل همیشه لای تمام انگشت ها، صورت، ریش کمپوش، موهای پشت سر، زیر بغل ها، تا تنش را با صابون شست و لیف کشید. همینطور که می شست جواد را ناز هم می داد و نوازش می کرد. از خوشگلی جواد می گفت. از معصومیتش. از اینکه آزارش به یک مورچه هم نرسیده. شستنش که تمام شد کفن آوردند. خودش جواد را بغل کرد و روی دست گرفت. کفن را روی سنگ غسالخانه پهن کردند. پنبه آوردند. جواد را دوباره گذاشت روی سنگ. تابوت آوردند. پیکر جواد را پیچیدند و توی تابوت گذاشتند و بردند بیرون. من و آقا جان ماندیم. مات مانده بود به جای خالی جواد روی سنگ غسالخانه. شیر آب باز بود و شلنگ روی زمین ولو بود. همراه بابایم از مرده‌شورخانه رفتیم بیرون.